سلام، اینجا پادکست لوموس از یوتیوب مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم.
سلام، منم عیازم.
سلام، منم سحرم.
سلام، منم میلادم و اینم 21مین فصل از محفل ققنوس لوموس.
تو لوموس ما در مورد هری پاتر صحبت میکنیم، در مورد کل داستانم صحبت میکنیم، پس اگر آخر داستانو نمیدونید شاید یه سری چیزا براتون لو بره.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
رسیدیم به فصل 21 کتاب محفل ققنوس. انقدر درخواست کردیم و استقبال فراوون بود، دوره عیاز رو آوردیم اینجا. سلام عیاز.
سلام بر شما. آره، من بیشترم داشتم استوری میذاشتم، کلی ریپلای گرفتم که آخ جون دوباره میایی، ولی نمیدونم که اینقدر فاصلش کوتاه.
آره
آره، غیر خیلی زیادتر مهمون بشم.
خیلی هم عالی، جای امیدم خالیه.
آره.
خب، فصل 21 کتاب محفل ققنوس اسمش هست The Eye of the Snake، چشم مار، و تاریخش هم از فردای همون فصل پیش شروع میشه که 7 نوامبر بود، 17 آبان سال 74. این در واقع از اواسط نوامبر شروع میشه تا 18 دسامبر، 18 دسامبر 1995، که میشه آذر 74. حالا قبل اینکه فصل رو شروع کنم، این فصل خیلی عکس داشت توی کتاب مصور، یعنی خیلی که به نسبت مثلا فصلهای قبلی، یه سری فصلها اصلا هیچ عکسی نداره، طرحی نداره. این 4-5 تا طرح داشت که اول فصل، یکیش مربوط به همون اول فصله که حالا عکس یک رو ببینید، اون اول فصل که در واقع بچه ها یعنی دارن
رون سرش از پنجره،
آره، فرد و جورج دارن رون رو اذیت میکنن. آه. آره، و برف میزنن بهش، برفا رو جادو کردن، یه همچین اتفاقی افتاده و حالا رون رو میبینیم از اون بالا داره نگاه میکنه، خیلی عکس قشنگ و خوش رنگیه. گفتم با توجه به اینکه عکس زیاد داره مجبور شدیم با عکس شروع کنیم. سال 1403 رو با تقویم رومیزی اختصاصی فروشگاه دمنتور بگذرونید. این تقویم رومیزی زیبا رو میلاد با استفاده از طرح‌های جادویی جیم کی هنرمند کتابای مصور هری پاتر آماده کرده. تو این تقویم میتونید علاوه بر رویدادهای تقویم رسمی کشور، تاریخ تمام وقایع جادوگری رو هم که به تاریخ شمسی برگردونده شده ببینید. برای تهیه این تقویم که به صورت پشت و رو با کاغذ با کیفیت و پایه مستحکم ساخته شده، به فروشگاه دمنتور سر بزنید. لینکش توی توضیحات اپیزود هست. و بخش اول این فصل مربوط به تلاش بچه‌ها برای قانع کردن هگریده. طی این چند روزی که بعد از دیدار بچه‌ها با هگرید گذشته، هر چی تلاش کردن که هگرید رو قانع کنن یکم با احتیاط‌تر تدریس کنه، موجودات خطرناکی رو آموزش نده که آمبریج براش داستان درست نکنه، نشد که بشه. دقیقاً هگرید برای اولین جلسه تدریسش موجودی رو تو اعماق تاریک جنگل انتخاب کرده. بعد اوضاع جسمیش هم اصلا بهتر نشده، هنوز کلی زخم داره رو صورتش و یه شق گاو هم داره با خودش حمل میکنه. حالا یکم فکر کنم در مورد موجوداتی که هگرید اسم آورده بود و اون اول فصل فکر کنم صحبت دارین.
آره. هگرید برمیگرده به هرمیونی، میگه که آخه کی تیغالو رو به شیمر توی ترجمه فارسی ترجیح میده، که خب تلفظ مختلفی داره ولی شیمر قطعا تلفظی درستی نیست، یعنی میتونست شیمرا باشه که درست تر باشه.
بله.
ولی آره
شیمر، من آخه شما شیمر هم سرچ کنین لوازم آرایش میاد.
آره
واقعا، یعنی
واقعا یه سرچ کن الان تو گوگل بزن شیمر، اما اصلا لوازم آرایش میاد.
همون شیمر یا شیمیل یا
شیمرا یا همون کیمرا یا خیمرا یا حتی هیمرا
یا موجودی کایمرا.
آره کایمرا، یه
کایمرا انگلیسی شه دیگه، درسته. آره. به سمت شرق که میای هی عوض میشه، کیمرا، هایمرا، خیمرا. آره. اینجوری میشه که میرسه به ایران میشه لوازم آرایش.
آخه اصلا کلا انگلیسی ها اصلا کار ندارن که بقیه جاها چجوری تلفظ میکنن، خودشون هر مدل دلشون میخواد تلفظ میکنن. اینو واقعیتش من توی
بر اساس الفبای خودشون تلفظ میکنن، هر جوری که دلشون میخواد نه دیگه، بر اساس الفبا و قاعده زبانی خودشون تلفظ.
آره دیگه، قاعدت منظورم همونه. اینو واقعیتش من توی گزارشگرای فوتبال خیلی متوجه شدم، چون بقیه جاها وقتی که گزارشای فوتبال میبینی اسما رو طبق اون چیزی که در واقع نیتیو طرفه اسم میارن، مثلا چه میدونم اسم مثلا جولیو، اگه طرف مثلا آرژانتینی باشه میگن جولیو، اگه برزیلی باشه میگن خولیو، ببخشید برعکس، اگر آرژانتینی باشه میگن خولیو، اگر برزیلی باشه میگن جولیو، ولی مثلا چیزا میگن یولیو. انگلیسی ها گزارشگره انگلیسی
میگن فارسی هم همین اتفاق میفته، زکریا مثلا ما میگیم، ولی خب توی انگلیسی چیز دیگه است.
خب این تغییر
توی هر کشور این اتفاق میفته.
نه ببین، این اسم تغییر کرده، ولی مثلا وقتی که اسم یه بازیکن رو مثلا فرض کن
تغییر نکرده، زکریا ما نداریم که مثلا زکریا وقتی اومده تو فارسی اینجوری شده،
یا
وقتی
تو عربی فارسی هم نه،
هر چیزی وقتی از ریشش دور میشه میاد توی کشور دیگه ماهیت پیدا میکنه، خب همون جوری که تلفظ میکنه اون کشور تلفظ میشه.
آره به هر حال این شیمر رو احتمالاً سعید نفیسی یا ذبیح الله منصوری، آره دیگه
ذبیح الله،
میرجلالدین کزازی، ببخشید، دو تا مترجمی که اودیسه و ایلیاد رو، میرجلالدین کزازی، این دو نفری که اودیسه و ایلیاد رو ترجمه کردن، احتمالاً این معادل رو آوردن واسه کیمرا یا هیمرا و اینا. ولی آره شاید، آره
یعنی اونا شیمر ترجمه کردن.
آره، احتمالاً یا من چون نوجوان بودم خوندم، یا شیمر بود یا شیمرا، آره مطمئن نیستم این بخششون. به هر حال این یه موجود یونانیه، تو اساطیر یونان بوده، که خانم رولینگ توی کتاب جانوران شگفت‌انگیز توضیحاتش رو آورده که یه موجودیه که دومش دوم اینجا میگه اجدا، ولی دوم ماره، بدنش بدن بزه و سرش هم سر شیره، که خیلی خیلی خطرناکه، درجه خیلی خطرناک رو توی وزارت جادو میگیره، که 5 تا
5 ایکس داریم مثلا توی ایستا
5 ایکس آخرش.
آره که رولینگ توی این کتاب میگه که فقط یه جادوگر تونسته شکستش بده، که اونم بعد از خستگی از روی اسب بالدارش میفته، که این یه افسانه یونانیه که بلرفون از روی پگاسوس به خاطر جنگ با همین کایمرا میفته و میمیره. نکته جالبی که هست اینه که این کایمرا فرزند اکیدنا و تیفونه که دوتا هیولان که توی غار زندگی میکنن توی اساطیر یونان و بیشتر هیولایی که ما میشناسیم بچه همین دوتا خانوم آقا
اهل خاک بسر بازی.
آره خیلی بچه هیولا زیاد تولید کردن. مثلا همین چی بود اسمشون؟ همین کایمرا، اسفینیکس، هایدرا و سگ سسری که ما توی کتاب اول هری پاتر هم دیدیم در اصل بچه همین ناست.
هایدرا هم هست؟
آره هایدرا.
چه علاقهی به چند سر بودن بچه هاشون داشتن؟
آره
دقیقا داشتن.
چند سر بودن و خزنده بودن جزو آره. ملاکای مهمیه که اینا داشتن. برحال آره هم ریشه یونانی داره و هم توی این کتاب جانوران شگفت‌انگیز شیمر اومده.
خیلی آره. چیزی که واسه من جالبه خب اینا اساطیر یونانه دیگه، به هر حال از یک ریشه از یک تفکری داره میاد دیگه. اونی که نشسته اینا رو به اینا فکر کرده رو من پیدا کنم همین میکروفون رو.
بعد جالبه ترکیب سه تا حیوان مختلفه، یعنی وقتی شکلشو میبینی واقعا یه چیز
خب پدرمادرش هم همین جوری هن آره. هایبریدی هن آره. یعنی ترکیبی از چند مدل حیوان دیگری هم.
حالا الان بحث این که اسطوره از کجا میان رو بخوایم باز کنیم خیلی طولانی میشه، ولی این روزا من دارم یه مجموعه ویدیو رو توی یوتیوب میبینم، دکتر ژاله آموزگار سخنرانشه، 10 قسمت خیلی خوب از این که اسطوره از کجا اومدن شروع میکنه، چند قسمت راجع به ایران صحبت میکنه، به اساطیر یونان هم گریزی میزنه، اگه دوست داشتین ببینین خیلی خفنه. خیلی
حالا در راستای حرفت من میخوام اصلا به خودت، حالا بینندگان یا شنونده هم اگه دوست داشته کتاب من شرق بهشت نمیدونم خوندی یا نه،
متاسفانه،
ولی اگه نخوندی بخون، اونم یک کتابیه که قصن پیدایش اساطیر رو توش توضیح داده، از اسمش معلومه. شرق بهشت
حتما یاد داشتش میکنم.
قربون شما.
خب مرسی. حالا آره به هر حال هگرید همینطور که گفتم یه موجود رو توی اعماق تاریک جنگل انتخاب کرده. آها یه نکته اینجا، خانم اسلامی نوشته که پایین صفحه 197 نوشته که شب شنبه که بچه ها پیش هگرید بودن،
میشه جمعه شب.
خب بعد من رفتم نگاه، بعد خب شنبه شب بوده چون رفتم انگلیسیشو چک کردم. یعنی حالا نمیدونم چجوری میشه که شنبه شب، چون
نمیدونم من
شنبه بوده اون روزی که رفتن خلاصه پیش هگرید. بله حالا خلاصه این که هگرید بچه ها رو میخواد ببره توی جنگل و حالا عکس دورم میتونیم ببینیم که بچه ها با هگرید دارن میرن توی جنگل و یه شقه گاوم در واقع توی روی کول هگریده. خیلی عکس قشنگی، عکس تمام صفحه قشنگی. وقتی که هگرید میگه باید بریم توی تاریکی جنگل چون اونا یعنی تسترالا تاریکی رو ترجیح میدن، دریکو قشنگ میترسه. دلیلش هم اینه که از تاریکی جنگل خاطره خوبی نداره به خاطر اون اتفاقی که تو کتاب سنگ جادو افتاد، ضمن این که اوضاع کلاس وای به اون روزی رو میده که رفتن چیزا هیپوگریفا رو ببینن. البته اون موقع نرفتن تو جنگل، رفتن یه حالت چراگاهی بود کنار
جنگل.
آره ولی وای به اون رو میده دیگه، دنبالم را بیفتین میخوایم بریم یه موجودی رو ببینیم. اصلا خیلی چیزه، یکم از همین اول حالت ترسناک داره. ولی خب برحال حالا دریکو تو 11 سالگی یه چیزی توی اعماق جنگل دیده، الان برای خودت مردی شدی سلطان.
آره جالبه که مالفوی فقط یه بار رفته، ولی فکر کنم هری اندازه تمام سوالا که تو هاگوارتس درس خونده رفته.
آره همین
هر سال رفته
دقیقاً. سال اول، سال دوم آراگوگ، سال سوم با
هرماینی،
آره سال چهارم به خاطر مسابقات، الان هم که تازه میره بازم یه بحث گراپ و دوباره بردن آمبریج پیش گراپ و
آره بعد توی کتاب بعدی هم باز میرن همین تشییع جنازه
آراگوگ
میره.
آره
کتاب آخرم که میره میمیره دیگه.
آره اسپویلر آلرت. آره به قول امید که آخرش هری میمیره. خلاصه بخش بعدی در مورد ترسترالا، یه 10 دقیقه راه میرن تا برسن به یه جای پردرخت توی جنگل که تاریکه. بعد اونجا هگرید شروع میکنه ترسترالا رو صدا زدن با یه صدای عجیب و غریبی، اینا رو صدا میزنه، این شقی گاوم میذاره روی زمین که یه سری اسب بالدار استخونی سیاه رنگ با پوست چرمی که شبیه اژدها هستن میان بیرون.
در مورد ترسترالا این که نوشته بود که اصالتشون برمیگرده به چند تا جا برمیگرده: جزایر بریتانیا، فرانسه، شبه جزیره ایبری اگه درست بگم و ایرلند.
اصالت ترسترالا،
آره، و یه نژادی از اسب‌های بالدارن که یه بدن اسکلت مانندی دارن و بالهاشون مثل چرمه، یه جوری مثل خفاش هست. و اینکه برای نگهداری و پرورششون نیاز به تایید وزارت سحر و جادو، وزارت جادوه. و خب ما میدونیم که ترسترال‌ها به پرنده ها حمله میکنن، همینجا میگه دیگه، هر جوری پرورششون داده که به جوخه هاگوارتس حمله نکنن. و کلن یه موجودات اسرارآمیزی هستن که نمیشه با یه حد فاصل، یه مثل یک پلی هم بین دنیای زنده و مرده، و از اونجایی که فقط کسایی میتونن ببیننش که با مرگ مواجهه داشتن، موجودات نحسی تلقی میشن. ولی خب این باور اشتباهی.
بله.
و یه جا هم نوشته بود که حتی اون تجسم فیزیکی پاترونوس بعضی از جادوگرها به شکل ترسترال. بله. بعد من سوالی که برام اینجا شد، خب وقتی همچین چیزی هست نباید رد کنه اون فرضیه یه نحس بودنشون رو؟
خب موضوع باور عمومیه دیگه.
خب نه، خب وقتی اینجوریه که به شکل پاترونوس بعضی از جادوگرها در میاد، باید این رد شکل نحسن.
آخه بحث اینه که همه جادوگرها هم پاترونوس استفاده نمیکنن که. یعنی پاترونوس هم یه جادوی خیلی متداولی نیست.
شناخته شده و متداولی نیستش که بشه همه اشکالش رو.
دقیقاً بحث خاص بودن پاترونوس هم وجود داره این مثلا. و اینکه ببین یک اشتباهی وقتی توی جامعه جا میفته خیلی 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 سخته که اون اشتباه، اون تفکر
باور رو
آره، اون باور رو بتونی عوض کنی. الان آقا من خیلی ساده سوال از شما میپرسم، جغد به نظر جغد شنیدی که میگن شومه؟ همتون شنیدین دیگه. در صورتی که جغد تو آیین ایرانی اصلا بهش میگن مرغ بهمن، یعنی پرنده‌ای که اوستا میخونه. ببین چقدر یعنی جزء اون حیوانات مقدس. حالا در مورد این توی اون اپیزود جغدهای بیدل صحبت کردیم مفصل. اصلا جغد توی آیین زرتشت و تو باور اصلی ایرانیان فوق‌العاده حیوان مبارکی بوده و اصلا چیزی بوده که روی گنج‌ها میشسته. و این از زمانی که پای غرب توی ایران، این دیگه ربطی به عربا نداره،
استثنان،
از وقتی که پای غرب توی ایران، چون غربی ها باور داشتن که جغد شومه به خاطر اینکه توی شب شکار میکنه، کاملا بی صدا پرواز میکنه و خب خطرناکه دیگه واسه یه روستایی هایی که میومده مثلا حیواناتشون رو میبرده و مرغ و خروسشون رو میبرده، یه موجود شومی محسوب میشه دیگه. این باور اونا در بین ما آوردن. بعد فوقش خیلی بخواد باشه مثلا مال 400 سال پیشه، خیلی، یعنی ما دیگه اگه بخوایم دیگه خیلی چیز کنیم یه باور 400 ساله رو ببین ما نمیتونیم عوض کنیم که میدونیم اشتباهه، اصلا توی فرهنگ ما اشتباهه ولی نمیتونیم عوضش
کنیم. چه جالب. حالا این گفتی پاترونوس هم خواسته، خواستم بگم که توی کتاب ورتام، کتاب جدید حسین غریبی، ترجمه حسین غریبی، داستان شکلگیری اولین ورد پاترونوس رو میتونیم بخونیم که خیلی قشنگ و خفنه. و اولین پاترونوس هم یه موش کوچولو بوده.
ویدیوی عیاز هم ببینید در مورد.
آره.
حالا این ادامه هم داره. بعد دلیل این که یعنی توی طبقه بندی وزارت جادو 4X میگیره هیولاه، و ما داشتیم صحبت میکردیم دلیلش این همون شوم بودنشه، یعنی هیچ خطری برای جادوگرا نداره عملا، چون اصلا تربیت پذیر هم هست، میشه پرورشش داد. و خیلی تاکید کرده بود که تا موقعی که کسی امنیتشون رو به خطر نندازه هیچ کاری باهاش نداره، به کسی که پرورشش داده کاملا وفاداره، با دشمناش مشکل داره و بهشون حمله میکنه. یعنی دلیل اینکه 4 x همون بحث شون بودن،
یعنی از نظر خطرناکیش تو مایه‌های همون بوترکره. اون بوترکر هم تا کسی کاریش نداشت
کلا حیوانا همینجوری.
آره ولی اذیتش میگه چه چته دارن. این هم یه چی بد. خب خیلی مفیده همین که یارو نویگیتور سرخوده، یعنی اصلا
سرعتشون خیلی زیاده، خیلی از هری جلوتر سوارشون میشن میرن وزارتخونه از اسکاتلند دیگه، حالا بله تا لندن خیلی سریع میرسن. آره ردیابای خوبی
چیزه. من خیلی یاد جغد میافتم، میگم چرا گفتم جغد، داشتم به جغدا فکر میکردم که میخواستم اون موقع بگم دلیل این که احتمالاً دلیل این که خانم رولینگ جغد و اینقدر تأثیر گذار توی این داستان گذاشته پس همین مرموز بودن، همین داستانایی که چیز داره دیگه کنن، چون جادوگرا
جغد خب پیامبره دیگه، پیام رسانه. آره. یعنی
نه کلن اصلا این باور وجود داره که جادوگرا همیشه با جغدها سر و سری دارن. چیز عجیبی نیست.
اونی که راجع به جادوگرها بوده رو توی کتابش تلطیف کرده، از جغد سواریشون بگیر تا پاتیلشون و همه چیز
دقیقاً همین،
حتی کلاه نوکتیزشون
همه رو خیلی لطیف کرده.
حالا اشتباه کلمه جغد آوردم، من یاد خفاش میافتم، یعنی قشنگ فهم
کنم مثل خفاشه دیگه. آره. دقیقا بالاش مثل خفاشه ولی سر اژدها مانندی داره، چشاش کاملا سفیده و پوستش با وجود اینکه چرمیه انقدر نازکه تمام استخونای بدنش مشخص از زیرش.
این پوست زیر چرمیش بیشتر منو یاد یعنی جنس پوستش و اون رنگش منو یاد خفاش میندازه تا مدل بالهاش. میدونی چی میگم؟
بعد یه چیز دیگه هم که به شون بودنش من حس میکنم دامن زده اینه که تو تاریک ترین نقطه جنگل زندگی میکنه،
خیلی رابطه خوبی با نور داره.
آره و
آقا
شما سهم رنگ میکنه
و
جارو سوار
کاملا هم گوشتخارن و خودمون میبینیم که جلوتر هم وقتی فکر کنم هری بود دستش زخمی شده بود یا هرمیونی که تسرالا میان سراغشون، به بوی خون کشیده میشن. اینجا هم چیزی که میکشدشون به سمت هاگرید همون بوی خون لاشه گاویه که داره با همراه خودش میاره. در مورد اسم این تسرالا هم گفتی تو یه چیزی در مورد بودی. آره
این کلن همه چیزی که مربوط تسرالا میشه تاریک و سیاهه. یه اسم از اولین تسرالی که وارد هاگوارت میشه که تسرال نر با 5 ماده واسه تولید مثلشون،
اگه یه نر 5 ماده.
آره یه نر 5 ماده واسه
نر، یعنی دلیل خاصی داره جنسیت مختلف مثل... نه منظورم که مثلا کمیابتره نراشون،
نه نه واسه اینکه سریعتر تولید مثلشون شکل بگیره بیشتر بشن تعدادشون.
انتظارش یه ماده باشه 5
5
ماده بود دیگه. خب نه اینجوری ارزون احتمالاً در اومده. آره یه اسم اولین تسرال نری که توی هاگوارتس آوردن اگه اشتباه تلفظ نکنم تنبروسه، که از ریشه کلمه انگلیسی تنبروسه، یه او بیشتر داره این ریشه کلمش، که معنی تاریک و تیره و مبهمه، که این کلمه باز خودش ریشه لاتین داره که تنبره، ریشه لاتینش تنبره اینجوری تلفظ میشه. آره
تو لاتین چه معنیه؟
تاریکی. بازم
تو لاتین هم معنی تاریکیه
توی انگلیسی، ولی معنی مبهم و تیره هم.
ولی واقعا موجودات با شکوهی هم، وقتی میبینیشون خیلی با شکوه،
بالای عظیمش رو
تو نگاه اول ترسناکن. ولی
چی؟
میگم از شکوه گفتی، هگرید میگه که واسه کالسکیا و گاهی دامبلور استفاده میکنه واسه اینکه حوصله بزرگوار نداره. بعدش هم فکر میکردم چه صحنه قشنگی باشه یه پیرمرد با یالوک و پال بلند و سفید بالا مونده واسه خفن روی همچین ایوون بزرگ، بعد فکر کن طرف مرده رو ندیده باشه، جنازه ندیده باشه، فقط یه پیرمرد مسخره با لنگای باز می‌بینه رو هوا با یه لباس خواب. آره واحد خیلی داره.
آره بعد در مورد این کسایی که تونستن تسرالا هم ببینن، یکیشونو اسم نمیبره، فقط میگه اسلیترینیه. من رفتم ببینم این اسلیترینیه کیه، نوشته بود که هیچ جا اشاره نشده، ولی حدس میزنن که تئودور ناته، که پدر مادرش هم مرگخوار بودن، فکر کنم جز اون مرگخوارایی که توی قبرستون هم بودن فصل قبل. آره. نات بودشون، ولدمورت میگه نات، اسم ناتو میاره.
کتاب قبل
گفتم،
گفتی فصل قبل.
آره, آره. کتاب منظورم فصل
لوسی. آره. فصل لوسی. آره.
توی کتاب قبل ولدمورت اسمشو میاره، پدر مادرش مرگخوارن و اصیلم هستش.
جالب. بگو شما. بگو.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment.
The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
خواهش میکنم.
بگو بگو.
یه نکته دیگه هم که من اینجا خیلی نظرمو جلب کرد و رفتم خیلی واسش سرچ کردم این بود که هاگرید گفت تنها کسی که تو بریتانیا تونسته اینا رو اهلی کنه و ازشون استفاده کنه و همونجوری که سحر گفت 4 تا جا بیشتری اونو ندارن، که یکیش همون جزایر بریتانیا است، یکیش فرانسه است، یکی شبه جزیره ایبری و یکی ایرلند. پس کلا فقط تو بریتانیا و تنها کسی که تونسته تو کل دنیا میشه گفت رامشون کنه هاگرید بوده و این خیلی منو کنجکاو کرد که چقدر هاگرید به حیوانا علاقه داره و چقدر رابطش با حیوانا خوبه، خیلی خوبه. و رفتم دنبال ارتباط هاگرید با نیوت اسکامندر که ببینم مثلا چقدر فاصله داشتن، آیا مثلا امکانش بوده که نیوت به هاگرید درس داده باشه یا اون موقع مثلا کتاب نیوت توی هاگوارتس تدریس شده باشه. پیدا کردم که خب نیوت متولد 1275 و هاگرید متولد 1305، یعنی وقتی که نیوت 32 سالش بوده هاگرید تازه به دنیا اومده و کتاب نیوت 2 سال بعد از تولد هاگرید چاپ میشه.
بله،
یعنی میشه سال 1307 بخشید 1305 کتاب چاپ میشه.
اینا همه تاریخ‌ها به شمسی.
آره 1305 کتاب چاپ میشه، 1307 هاگرید به دنیا میاد، این 2 سال قبل از تولد هاگرید چاپ میشه. و من واسم سوال پیش اومد که چجوری از سال 1305 که کتاب چاپ میشه تا سال 1370 که هری وارد مدرسه میشه 65 سال گذشته و این کتاب هنوز استاندارد واسه تدریس کردن یا نه؟ 65 سال اطلاعاتش منسوخ نشده، جونوراش منقرض نشدن.
ببین شاید حس میکنم آخه هیچ کسی مثل این دوتا آدم اونقدر عاشق هیولاها، حداقل هیولاها طبق دستبندی وزارت جادو نیستش که بخواد.
نه قبلیه اون یکی آره. کتلبرن اون که اینقدر عاشق حیوانا بوده که نصف
اونم بدنش اونم کتاب تهیه کرده.
نه کتاب بس کتاب
ولی دست نداره.
نه من بحث کتابو میگم. آها. یعنی که تنها کسی که انقدر عاشق موجودات بودن و کتابی تهیه کردن همین دوتا هن.
خب نه نه هاگرید
نه نیوت.
هاگرید که آره.
نیوت بر همین کتابش هنوز
تهیه میشه. دقیقا موضوع همینه دیگه. موضوع اینه که خب ببین شما به خاطر اینکه بتونی یه متد اصلا این متد آموزشی نوشتن خیلی سخته. بعد تو تازه موقعی که خودت بخوای یه چیزی رو درس بدی متوجه میشی که متد چقدر به درد میخوره. تو ممکنه مثلا دارم میگم مثلا زبان انگلیسی رو کاملا مسلط باشی، وقتی ولی اگه بخوای به یه نفری که هیچی از زبان انگلیسی نمیدونه بخوای تدریس کنی چی کار میکنی؟
نمیدونی
باید چی کار کنی که خب نهایت میگی خب حالا بذار الف باقی بهش یاد بدم. بعد همون آموزش الف خودش واسه خودش یه فرایندیه دیگه. میدونم اینجاست که متد به دردت میخوره. بعد اینجاست که متوجه میشی اون آدمی که اومده این متدی رو ابداع کرده چقدر متفاوت بوده. دقیقا بحث نیوت هم همینه. ببین ممکنه خیلی از آدما باشن که به حیوانات جادویی علاقه‌مند باشن، دوستشون داشته باشن، چه میدونم
مثلا خدا
دیوونه بازی های آقا نه اصلا دیوونه بازی هاگرید هم در بیارن اینو بندازن رو اون، اونو بندازن زیر این، حالا دیگه خب از این کارا هم بکنن. ولی نمیتونی میدونی بحث این که شما یه چیزی رو به صورت تحصیلی بخوای ابداع کنی و پایه گذارش باشی خیلی چیز سختیه واقعا. چیز یعنی اون دیگه میدونی هم هوش نیوتو میرسونه هم علاقهشو میرسونه و هم پشتکارشو میرسونه دیگه.
حالا گفتی کتاب باز یه چیز دیگه یادم اومد.
البته نیوت زنده است این موقعی آره. که هری داره درس میخونه دیگه.
آره هنوز
اینم خواستم بگم که چون حرفش
بود. بایسته ببینم مگه نگفتی نیوت 1275 به
آره.
مگه نه 1374 نیست؟
آره
یعنی 100 سالشه نیوت.
تردید عمر جادوگرا بلند.
خب
این تسترالا توی این کتاب جانوران شگفت‌انگیز نیومده. شب داشتم تو گروه هم پرسیدم.
بله.
بعد رفتم پیشو گرفتم فهمیدم که این جانوران شگفت‌انگیز و کتاب کویدیش در گذر زمان قبل از کتاب پنجم منتشر شدن و اینا رو رولینگ واسه یه خیریه نوشته. و اگه تسترالا رو توی این کتاب می آورد کتاب پنجم یه جورای اسپویل می شد. و باز واسه هم سوال پیش اومد که خب وقتی قبل از فیلم جانوران شگفت انگیز 6 تا موجود جدید به این کتاب اضافه کرد، چرا اون موقع تسترالر اضافه نکرد؟ که خب متوجه شدم که اگه میخواست جانور دیگه اضافه کنه تعدادشون خیلی بیشتر از 6 تا بود واسه هری پاتر و جانوران شگفت انگیز، و اون 6 تا بیشتر جنبه تبلیغاتی واسه فیلم داشت. توی این کتاب دنبال تسترالر نگردید.
آره، بعد در مورد تسترالر یه چیز دیگه‌ای هم که من یادم رفت اشاره کنم این بود که کسایی میتونن ببیننش که مرگ رو درک کنن. آره. دلیل این که بازم سوال شده بود که چرا هری نتونست توی شروع مدرسه بود یا توی آخر فصل قبل، یعنی کتاب قبل، نتونست تسترالر رو ببینه، همین بود.
نه اون در مورد قبل از اون بود، در مورد چیز اتفاقا توی اپیزود صحبت کردیم
آخر ندیگه برای آخر مرگ سدریک هم نتونست استرالار رو ببینه،
اصلا اشاره نمی کنه خانم،
اشاره نمی کنه، دلیل این که هنوز نتونسته بود. آقا ببین. چرا
حالا اشاره نمی کنه یا چی نمیدونم، ولی چیزی که یادمه توی اپیزود دقیقا یادمه که امید گفت خانم رولینگ پرسیدن، خانم رولینگ گفته از قصد نمیخواستم اصلا در مورد این
موضوعشو
اصلا نمیخواستم
بحث دقیقا توی سیزن قبل سر این موضوع صحبت کردیم. آره. اصلا زمانی که کالسکه ها میرسن که بچه ها رو ببرن به هاگزمید، تنها جز معدود جاهایی هستش که ما داریم از ذهن کس دیگری به غیر از هری داستان رو جلو میبریم.
آره،
یعنی اصلا هری اصلا عمدن رولینگ داستان انداخته تو ذهن هرمیونی اونجا دقیقا ما داریم داستان از ذهن هرمیونی جلو میبریم، نه هری. و حالا ما همه یه چیز اولا که یه چیزی بگم، اگه تسترالر تو این کتاب درسیه دیگه، در آره. کتاب استاندارد کتاب استاندارد تدریس جانوران شگفت انگیزیه که خب وزارت سحر و جادو تاییدش کرده و تو هاگوارتس هم تدریس آره. میشه و خب تسترالر نداره دیگه بایده. یعنی دوستمون هاگرید داره خارج از چهار تا آموزشی یا آموزشی میده.
اینو خواستم این کتاب فکر کنم واسه سال اولشونه و در سالهای بعد کتابای دیگه، مثلا سال سوم کتاب بزرگ هیولا ها رو میخونن، کتاب دیگه هم راجع جانورا هست ولی این واسه که سال اوله. الانم که گفتی تو این کتاب نیست، یادم اومد که خب وقتی تو این کتاب نیست یعنی ردوندی وزارت سحر و جادو شما نمیدونیم چند تا ایکس میگیره. اینجا آمبریج میگه این موجود خطرناکه، این کلمه خطرناک واسه 4 تا ایکس استفاده میشه. خواستم بگم که اگه ما گفتیم 4 تا ایکس این میگیره، شیمر 5 تا میگیره، به خاطر اینه که اینجا آمبریج از کلمه خطرناک استفاده میکنه.
در مورد این که گفتیم فقط برای سال اولشون هم، در مهر تاییدش اینه که آمبریج میاد از گرابلی پلنگ میپرسه که چه چیزایی میخوای درس بدی، یعنی سیلابس درسی از قبل مشخص نیستش، خود استاد مشخصش میکنه.
آره دیگه، ولی موضوع اینه که بچه ها توی یک سال تمام موجودات آره. این کتابو یاد نمیگیرن.
آخه حرفشم که خیلی کمه.
باشه، هر موجود دنیایی داره دیگه.
آره دیگه، تعداد بعد اینا باید پرورش بدن. یه موجودو از کوچیکی میگیرن، پرورشش میدن دیگه. یعنی موجودی که قابلیت این کارو داشته باشه.
فکر کنم سال قبل فقط یه موجود رو پرورش دادن دیگه، نه؟ همون دومان فجر.
آره دیگه، فقط اونا رو درس داده کرمای فلوبر.
آره.
که اونم حتی کرمای فلوبر هم بعد از توخ
در
میمدن. آره اصلا از اون زمان باید بزرگشو میکردن.
این بیشتر مثل که فرهنگ جانوران آره. که بعدن میتونن بهش ارجاع بدن تو سال مختلف، ولی تو سال اول تدریس میشه.
درست.
بعد ولی میخواستم اینو بگم چون تو روی تسترال هستیم همچنان، خیلی جالب و عجیبه این که یه موجودی اینقدر تاریک. ببین، تاریک بودن تسترال ها به نظر من به خاطر شوم بودن و غیر و زالکشون نیست، به خاطر اینه که تسترال ها یادآور سوگی هستن که آدم ها تجربه میکنه و خب آدم سوگوار همیشه تو تاریکیه. تو تا زمانی که یه سوگی رو داری و نتونستی ازش گذر کنی، از درون تاریکی دیگه، از درون روشنایی در وجودت پیدا نمی کنی که اگه بتونی این کار رو بکنی، خب به طب راحت تر میتونی از اون سوگ گذر کنی. و خیلی قشنگه این اتفاق، این چیزی که بین این سوگ و تسرال ها وجود داره، این که حتی شمایلشون هم نوعی سوگ رو داره به ما نشون.
آره دقیقا، چشمای سفید تو خالی، مثل کسی که واقعا روحش رو انگار یه جورایی گم کرده، محل زندگیش، رنگ پوستش، همه چیش از همین دلالت داره.
و خیلی و از اون طرف میبینی که خب میدونی یه جورایی هم داره میگه که خود رولینگ فکر میکنم دیگه در واقع داره میگه که آقا اصلا اون ریختی هم نیست، یعنی احتمالا اون کسی که گذشته و در گذشته و گذر کرده از این دنیا خیلی هم مفیده و خوبه دیگه. آره. راحته، نگاه نکن، شاید با تو تفاوت داشته باشه از نظر شمایل، از نظر علایق و از نظر مادی، ولی خب شاید از تو خیلی هم بهتر باشه.
خب من یه چیزی بگم. این که حالا تقریبا متنی که من نوشتم همه رو بچه ها گفتن دیگه،
من یه چیزی ندارم، 8 پاراگراف
من نوشتم همه رو بچه ها گفتن.
من یه نکته دیگه من از دارم.
خب حالا من میخواستم در ادامه همین حرفی که میلاد زد اینو بگم که وقتی که تسرالا میان بیرون، از برگردیم عقب من یکم صحبت کنم، وقتی که تسرالا میان بیرون یه حالا کتاب نوشته که یه حس خوبی به هری میده که بالاخره فهمید اینا چیان، چون از اول کتاب وقتی که دیده بودشون یه ذره حس در واقع، به خصوص وقتی که لونا گفت که منم میبینمشون و اینا، یکم برای هری چیز شده بود، یه حس خوبی پیدا نکرده بود. اما این چیزی که نوشته کلن یه چیز عجیبیه، چون که نوشته هری حس خوبی گرفت از این اتفاق، ولی یکم بعد از این جمله کتاب یه جمله نوشته که یهو انگار دلمون میریزه. نوشته که اکثر دانش آموزان دیگر کلاس نیست مانند رون قیافه های سردرگم به خود گرفته بودند و با حالتی عصبی انتظار می کشیدند. بعد نوشته به قول سحر که گفت، نوشته فقط دو نفر دیگه میتونن این اسبا رو ببینن.
فکر
کنم
3 نفر.
نه با هری 3 نفر. هری
واسطی رو نویل.
خب لونا هم میتونه. آها
لونا که کلاسشون نیست.
بعد دقیقا بعد از این که مثلا اینو نوشته، ما یهو انگار به خودمون میایم، یهو میبینیم که از بین این همه آدمی که اینجا هستن فقط 3 نفر میتونن اینو ببینن و خب اصلا شوکه کننده است، میدونی چی میگم، تا آسایش بخش، تا اون حسی که حالا هری اولش نشسته بود، هری حس خوبی گرفت از این بابت، بعد یهو شوکه میشیم دیگه از این مسئله که به قول میلاد همون مسئله که میگه چقدر اصلا سنگینه، یعنی وقتی که اینا رو میبینی خودش یه نشونه هایی داره که خیلی شاید آسایش بخش نباشه. اتفاقا جلوترم وقتی که کلاس تموم میشه بچه ها دارن صحبت میکنن، بعد هرمیونی میگه که مثلا خیلی کاش منم میتونستم این تسرالا رو ببینم، بعد هری بلافاصله ازش میپرسه که واقعا دوست داشتی ببینی؟ بعد میدونی دیگه منظور هرمیونی، منظور هری اینه که یعنی واقعا دوست داشتی مرگ یه نفر رو ببینی، ولی اصلا منظور هرمیونی نیست، از روی کنجکاویش داره این حرفو میزنه. یک لحظه اصلا به این فکر نکرده بود.
جستجوگریه کلا، برای همین آره. چه حرفی زده، ولی فکر نکرد چی رو بعد از دست بده.
آره دقیقاً یک لحظه دید. اصلا فکر نکرد به این که این مسئله مثلا چه چیزی در ادامهش داره یا پشتش چیه در واقع، و بهای بسیار سنگین این حالا توانایی چیه. و فکر میکنم که اینا سال دیگه همشون میتونن تسرالا رو ببینن دیگه، با توجه به اون تجربه‌ای که تو
آخر سال هاگوارتس دیگه کلا اون هاگوارتس میتونن ببینن تسرالا رو. آره در تکمیل حرف میلاد، یه جرقه الان تو ذهن من ایجاد شد. خب ما به عنوان فکت میدونیم که رولینگ دمنتور رو به خاطر مرگ مادرش توی داستان به ذهنش رسیده و اون موقع درگیر مرگ مادرش بوده، و الان یه موجود دوباره توی کتاب پنجم ما می‌بینیم که مربوط به مرگ تسراله و تقریبا میشه گفت موجودیه که تلاش میکنه حس خوبی بده، برخلاف باور عموم، برخلاف چیزی که سحر گفت، یه موجود در کل خیلی اوکیه. میشه گفت که مثلا اینجا شاید رولینگ تونسته با مرگ مادرش کنار بیاد، ازش بگذره و مرگ رو در قالب دیگه‌ای به عنوان موجود مهربون‌تر و قشنگ‌تر به ما نشون بده.
ببین اتفاقا خیلی خوب شد که من اینو گفتی، من بذار اینم اضافه کنم. ببین این نشون میده، همین این که پیرو حرف اول اینو میگم، این نشون میده که خب رودینگ از اون سوگ گذر کرده و دیگه باهاش کنار اومده، ولی خیلی هم خب چیز قشنگی توصیفش نکرده دیگه. ترسناکه
ولی در نهایت میتونه.
ببین ذاتش خوبه ها، ذاتش به خودی خود بد نیستش که تسترال یک حیوان، یک موجود مفیده، مثلا کلی از خواصش گفتیم و ذاتن هم به ذات هم مهربونه حتی.
آره.
ولی ترسناکه دیگه. باید. ما کجا میفهمیم که خود رولینگ هم با مرگ داره رفاقت، یعنی اگه مرگ هم سراغش بیادش باش رفاقت میکنه؟ توی قصه سه برادر. ما تو قصه، یعنی سه چهار سال بعد از نوشتن این کتاب، میدونی کل این کتاب قصه عشق و مرگه دیگه.
بله.
تمامش قصه عشق و مرگه و ما این فرایند رشد مرگ در شخصیت نویسنده رو داریم میبینیم دیگه.
بله.
دمنتور، تسترال و مرگ، توی یادگاران مرگ که اصلا آخرین جمله اون قصه اینه که مثل دو رفیق قدیمی با هم پرواز کردند و رفتند. و خیلی این یه سیر سعودی توی شخصیت این نویسنده رو داره نشون میده.
خود اون سنگم که میگفت تو نمیتونی مرگ رو تغییر بدی، تنها کاری که میتونی بکنی اینه که بپذیریش، وگرنه خودتو به نابودی میکشونی.
دقیقاً ببین خودشو داره میگه دیگه، من بپذیری
بس.
آره من خودم هم همینم، مو به تن آدم سیخ میشه.
آره البته این گذر کردنم واقعا،
آره این ما داره نشون میده که خب این شخصیت رشد کرده و اون سه برادر در واقع یه جورایی سه مرحله رشد مرگ تو خود رولینگ هم دیگه. یکیشون اصلا مرگ را قبول نداره، دومی میخواد گولش بزنه و یه جورایی ردش کنه، و سومی در نهایت باش دوست میشه. آقا دیگه چاره ای نیست، بزرگترین حقیقت زندگی مرگه دیگه، اینه خود دامبلدور میگه.
آره میخواستم بگم که بین این حالا این دوتا نوشتنهایی که بین در واقع نوشتن کتاب یک و کتاب هفت یه چیز هلوش 15 سال فاصله است، و به هر حال اینم یه مسیریه که در طی سالیان طی شده، میدونی؟ بله. یعنی مثلا یه چیزی که سوگ، یه چیزی که واقعا باید بگذره و به راحتی اتفاق نمیفته، تدریجی. بله. و طولانیه، ولی بالاخره باید پذیرفت دیگه.
یه دوستی اتفاقا یه بار که در مورد همین مرگ داشتیم صحبت میکردیم توی لوموس، یه دوستی واقعا خاطرم نیست اسمشونو و کامنتشونو نقل به مضمون میکنم من، یه دوستی یه روز برامون در مورد همین موضوع کامنت گذاشته بود، میگفت در واقع این تویی که روش کردی، اون سوگه از روح و روان تو بزرگتره و این روح و روان توه، این قلب توه که بزرگتر شده و اون سوگو در خودش دیگه میتونه جای بده، یه بخشی از قلب تو باشه. مشتبه شکوری توی برنامه کتابخان میگفت دیگه، میگفت سوگ قلب تو رو میشکنه، تو به تدریج و به آرومی تیکه های قلب تو میذاری کنار هم دیگه و میچینی، ولی در نهایت توی تمام اون تیکه ها یه تیکهش رو اختصاص میدی به اون سوگه، به همون چیزی که قلبتو شیکونده، چون به این باور میرسی که اینو باید نگه داری، با تمام اتفاقاتی که برات رقم زده این تویی که باید بزرگتر بشی و اینو تو خودت جا بدی و نگهش داری، اونجاست که رشد کردی، اونجاست که یاد گرفتی بزرگتر بشی. و خب این اتفاق واسه رولینگ افتاده دیگه. ما واقعا میبینیم رولینگ آدم خیلی جالبیه. نه من اینو به عنوان یه طرفدارش نمیگم، من اینو به عنوان یه آدمی میگم که این آدم رو نزدیک 20 ساله داره دنبال میکنه. رولینگ واقعا آدم جالبیه و نشون میده که این رولینگه که بزرگ شده، یعنی اون مرگ مادر، اون از دست دادن، اون سوگ، فقط هری پاتر رو برای رولینگ به ارمغان نیاورده، خود جی کی رولینگ رو به ارمغان آورده.
یه چیزی که توی این بحث
جوان رو در واقع، اسم جی کی نیست،
جوان.
یه چیزی که توی این بحث سوگ هست یکی از سریاله خیلی محبوب من فلیبگ، یه جایی هست این مادرش رو از دست میده و داره وقتی با دوستش صحبت میکنه میگه که من الان تمام اون عشقی که به مادرم داشتم توی قلبم مونده و نمیدونم به کی بخوام بسپرمش، نمیدونم چطوری بخوام ابرازش کنم. یه جورایی اینم کلن کتابای هری پاتر هم یه اون عشقی بوده که تلمبار شده توی قلب خانم رولینگ و اومده بخواد یه جورایی اینو رهسپار کنه به بقیه. نمیدونم، میشه اینجوری هم بهش نگاه کرد شاید.
میدونی این اتفاق تو خانواده‌های سنتی سخت‌تر میشه دیگه، چون ابراز محبت کردن تو خانواده‌های سنتی بین پدر و مادر و فرزند یه خود سخت‌تر بوده. مثلا شاید خیلی کم پیش میومد یه بچه‌ای به پدرش رو بغل کنه بگه مثلا دوستت دارم. تو کودکی نه ها، تو خردسالی نه، مثلا تو 20 سالگی چقدر ممکنه این اتفاق بیفته؟ مثلا یه پسر 25 30 ساله پدرش رو بغل کنه اصلا بی دلیل، یه ماچش کنه میگه من دوستت دارم، یا مادرش رو. و موقعی که از دست دادن اتفاق میفته، میدونی تمام این نکرده ها درون تو غلیان میکنه و از درون میخواد پارت کنه، واقعا از درون میخواد بدرتت که چرا من این کار رو نکردم، چرا اون روز مثلا فلان، چرا اونجا میشد. میدونی هی میاد تو ذهنت میچرخه و حسرت میخوری دیگه. اینا هی میشه حسرت، یعنی در واقع حسرت همراه سوگه متاسفانه، و هی باید یاد بگیری دیگه، هی باید یاد بگیری.
آره من حالا یه ببین، اون خلایی که احساس میکنی، حالا بعضی موقع جنسای مختلف داره، یعنی چیزای لایه های مختلف داره. یه چیزی
مثل
که من
پیازه شرک
نه ببین، چیزی که من اخیراً تجربه کردم، ما یه صابخونه داریم این هلوش 80 سالشه، بعد چند روز پیشا یک دو هفته پیش مشکلی برای خونمون به وجود اومده بود، این در واقع مربوط به صابخونمون بود و یه دو سه روزی این پیرمرد میومد خونمون و نشسته بود. حالا اون کاری که داشت تو خونه ما انجام میشد، یه اشاره هم بهش کردم چند اپیزود پیش، داشت انجام میشد، این نشسته بود برای من خاطره تعریف میکرد. بعد خاطراتی که تعریف میکرد میلاد، من مثلا تا حالا 10 بار ازش شنیده بودم. بعد هر دفعه اسم منو یه چیز میگه، یعنی یه دفعه بهم میگه هرمز، یه دفعه بهم میگه یه موقع میگه هرمز، یه دفعه بهم میگه آرش، یه چند وقت پیش نمیدونم گفت خسرو، نمیدونم چی گفت، اصلا نمیدونم.
خوبه باز حالا اسمای خوبی رو انتخاب میکنه بنده خدا، مثلا
حالا خلاصه
خسروی یادته
کلسوم اصغری مثلا نمیگه
خوبه. حالا خلاصه داشتم، بعد یکی بهم گفت که چه حوصله ای، مثلا داشتم تعریف میکردم براش، بعد گفت چه حوصله ای داری نشستی پای صحبت این، مثلا حالا اون صابخونه تو برای چی نشستی پای صحبتش، میتونی بری سر خودتو گرم کنی. گفتم واقعیتش دلیلی که نشستم صحبت کنم به خاطر این که الان دو سه ساله توی زندگیم هیچ آدم اون سن و سالی ندارم که بشینم باش صحبت کنم، بله. یا پای صحبتش بشینم. من تو دو سه سال گذشته هم من هم همسرم پدر بزرگامون رو همه از دست دادیم،
بله.
و هیچ مرد مثلا هیچ پیرمرد 70 80 ساله ای نیست که ما بشینیم باهاش صحبت کنیم. به خاطر همین اصلا ناچاری مثلا نشسته بودم واقعا پای صحبت این، و حتی خاطرات تکراری هم که تعریف میکرد برای من جدید بود، و اینو فقط به خاطر اون حس خلایی که از مثلا واقعا اینکه پدر بزرگام نیستن تجربه کردم. الان این بحث خاله و گفتیم، من یاد این تجربه اخیرم افتادم، گفتم تعریف کنم.
مرسی.
آره خلاصه حالا بریم جلوتر، این فصل خیلی نکته داره. کلاس داره خوب پیش میره با وجود این که مثلا حالا هاگرید خیلی به حرفای هرمیونی گوش نکرده و اینا، میتونست خیلی سیفتر اجرا کنه کلاسشو، ولی کلاس داره خوب پیش میره، چیز خوبی داره میگه و بقیه دوست دارن و اینا.
حیوان خطرناکی نیست دیگه واقعا.
آره دیگه.
بعد یعنی اصلا تربیت شده هم هستن دیگه اینا که اصلا تربیت شدن.
آره که سرکله خانم آمبریج با اون سرفه‌های مسخره‌اش پیدا میشه و لحنش هم میبینیم که دوباره همون مدل قبلی شمرده شمرده حرف میزنه، بعد با ایمای اشاره یه حرکاتی انجام میده که مثلا هاگرید بفهمه داره چی میگه، ولی انگار که هاگرید اصلا متوجه این رفتارا خیلی نمیشه، اصلا حواسش نیست یا نمیدونم توجه نمیکنه یا اصلا کلا متوجه نمیشه، چون یه جا جلوتر اشاره میکنه که متوجه نشد، ولی باید میدونم اینقدر اصلا کلا متوجه نشه که این داره واقعا اینطوری باهاش رفتار میکنه.
نه واقعا متوجه نمیشه،
چرا یکم جلوتر متوجه میشه اون تیکه
جلوتر آره، ولی اینجا هنوز متوجه نشه،
کسلاپش قرمز میشه
آره، اونجایی که دیگه آره دقیقا،
حتی اگر مثلا اونجا که متوجه میشن بازم واکنشی نداره دیگه، پس قبلش هم اگه متوجه شده واکنشی نداشته.
آره همین، من
جلوتر خیلی گناه دارم،
من اتفاقا فکر میکنم انقدر احتمال داره که این متوجه میشه ولی براش عادی شده، یعنی چون خیلی ها باهاش این رفتار رو انجام میدن و این باعث شده که خیلی توجه، یعنی ناخودآگاه انتخاب کرده باشه که به این رفتارها، این رفتارها حالش رو بد نکنه یا واکنشی به این رفت، این مدل رفتارها نشون
آره.
نده
آره ممکنه.
و حالا حتی آمبریج را میفته از پنزی پارکینسون میپرسه که وقتی این حرف میزنه اصلا میفهمید چی میگه، از چه کسی هم پرسید؟ پنزی هم جواب میده نه، چون انگار داره غرغر میکنه. حالا این که داره چرت میگه کلا، خب ولی یعنی چی داره غرغر میکنه؟ مگه چجوری حرف میزنه بیچاره؟
خب اون یه جفنگی گفته کلا پنزی، هم ما دیدیم که یعنی رولینگ پنزی رو آدم عاقل و باهوشی توصیف نکرده هیچ وقت، و خب این مثلا چیزی جز غرغر کردن برای تخریب هاگرید نداشته که ارائه بده، صرفا خواسته یه چیز مثلا بد بگه.
آره میدونی من بیشتر داشتم به این فکر میکردم که
شاید به جای غرغر کردن بهتر بود خرخر کردن یا نالیدن رو گفت، چون من الان گرانتینگ رو زدم توی دیکشنری. آره. به نظر مثلا خرخر کردن یا نالیدن بهتر میتونست باشه، یه جوری حرف میزنه که انگار شمرده نیست،
مثلا خواسته به نیمه قول بودنش رفت بده، شاید اون خرخر کردن کلمه بهتری می بود.
من ببین من اتفاقا این که این کلمه رو انتخاب کرده پنزی، من میگم مثلا بیدلیل نیست، یه حسی گرفته یه چیزی همجوری کلن... یعنی حتی اگه میخواد یه چیز منفی بگه یه چیز کاملا پرت نمیگه، خب یه از یه جا آره صدای
اشکال
گوشی بود، آره
مشتری های فروشگاه دست از سرم برداریم.
آره مثلا من اگه من فهم کنم تنها گیری که اینا میتونن به هاگرید بدن اینه که بعضی موقعا حرفایی که میزنه رو شاید نفهمن، به خاطر اینکه نه که اسلنگ حرف میزنه، یه
شکسته صحبت.
آره جالبه، استیون فرای توی کتابم که داره بخش هاگرید رو میگه لهجه اسکاتلندی داره،
خیلی شبیه رابی کازرین حرف میزنه،
خیلی لهجهش قشنگ اسکاتلندیه وقتی بخش هاگرید رو حرف
اتفاقا
میزنه.
من داشتم این حسین احمقی که نقل قوله فصل 19 که مکالمه هاگرید و آمبریج هستش رو میخوندم، دیدم که حسینم با حالت اسلنگ و یه حالت لاتیتور
آره اصلا تو
نقل قوله بیان کرده،
خدمت فصل 20
فصل 20
فصل قبل دیگه نه 21
اومد ببخشید، بله فصل 20 ببخشید، آره فصل 19 فصل 20 آره خیلی لاتی سو، حالا نمیدونم رو از روی ترجمه حسین به این نتیجه رسیده یا چی، خیلی لاتی، خیلی جالب بودش، حالا قطعا دیدین ما الان که داریم صحبت میکنیم قطعا دیدین نقل قولش، صدای هاگرید حسین خیلی به دل من نشست، جالب بود مثلا.
حالا
چی میخواستش سهره؟
توی میخواست انگلیسی هم خیلی اسلنگ تو رو آمیانه
شکسته صحبت میکنه،
مثلا تو رو میگه تر یه چیز این مدلی
میشکونه، همه چی رو میچسبونه به هم.
حالا جمله هایی هم که آمبریج رو تختش میرسه در مورد تدریس هاگرید نیست، چون دنبال بی‌اعتبار کردن شخصیت هاگریده، اصلا فقط به خاطر اینکه نیمه انسان، همون چیزی که توی اپیزود پیش صحبت کردیم، اصلا انگار که از قبل مشخص کرده که میخواد چه بلایی سر هر کدوم از استادا بیاره، یه سری رو نمیتونه باشون سرشاخ بشه مثلا مثل مگناگل، ولی یه سریا رو میبینه که میتونه و اصلا مشخص کرده که میخواد بره به چه چیزایی گیر بده و سوالهایی هم که میپرسه در راستای نتایجی که خودش میخواد بگیره. مثلا یه سوال مشخص از همه انا از هاگرید نپرسید از کی اینجا تدریس میکنه.
اونجا اینو میفهمیم که از نویل یه سوال میپرسه بعد دقیقا. نویل میگه که جرئت نمیکنه جواب.
همین ادامش همینو گفتم که میخواد، یعنی نوشتم این که دقیقاً از نویل میپرسه که مثلا این درس اوکی، میگه آره خیلی هم خوبه و فلان اینا، بعد مینویسه که آره بچه‌ها رو انقدر ترسونده که نمیتونن جمله دیگه‌ای بگن. انقدر این رفتارش هرمیونی رو عصبانی میکنه که بهش میگه کله اجدری کج و کله دروغگوی متقلب، یا به قول حسین
استرایک هم اومده
آره، یا ببخشید به قول حسین توی زیرنویس فیلم رفتم ببینم که چون این دیالوگو تو فیلم هم دقیقا هرمیونی میگه دیگه، خیلی دیالوگ جالبیه، خیلی جالب خوبم میگه اما. و حسین نوشته بود پیرزن بدریخت بدجنس پلید، خیلی جالبه اون عصبانیت هرمیونی و فوشی که به
آخه ما کله اژدری رو نمیتونیم ترجمه کنیم
گارگویل است.
آره و اصلا کله اژدری اصلا یه چیزه، اون هم باز یک برگردان سالمی نیستش، برگردان درستی نیستش که.
واخه برگردان که اسلامی آوردن ناودون کله اژدری.
آره. من اینجا گفته کله
کامل نه.
آره.
آره ناودون کله اژدری کج و کله دروغگوی متقلب. حالا
کله اژدری دیدی تا حالا؟
نه.
از نزدیک نه.
نه دیدین کاخ سعدآباد داره، بریم ببینیم.
رفتیم آره.
کاخ سعدآباد داره.
یه بار اشاره کردی فکر کنم.
آقا ازش عکس گرفتم واسه تولدت، میخوام استوریش کنم. چیه خب میخوام
من چه؟
تو خیلی علاقه داری به کله به ناودون کله.
من چه علاقه به ناودون کله؟ حالا اینجا البته یه نکته آخری هم که بگم در مورد آمبریج، و حالا صحبتمون در مورد تسترال هم انقدر طولانی شد که یادم رفت عکسش رو معرفی کنم. عکس 3 رو ببینید که تسترالا رو به صورت یه تو دو صفحه پشت متن آیه جیم کی کشیده.
عکس 2 رو نشون ندیم؟
بله
نشون.
اینو فقط بگم که این خانم آمبریج انقدر بیشوره که خیلی راحت از نویل میپرسه که تو میتونی تسترالا رو ببینی؟ مرگ کیو دیدی؟
مادر تو.
این حجم بیشوری عجیبه از یه بچه 15 ساله، مثلا از یه نوجوان 15 ساله مثلا اینطوری بپرسی بدون هیچ
آدم جامعه ستیز که شاخودم نداره، وقتی حس همدردی نداری با بقیه همین جوریه دیگه، اصلا برش فرقی نمی کن.
واقعا
اونجایی هم که هرمیونی میخواد یه جوری اون برف رو ذوب کنه و لباساشون رو خوش کنه، یه اسپلی به کار میبره که من هر چقدر گشتم ننوشته بود که این اسپل چی هست، ولی نوشته بود که اجرا کردنش مشکله و یه حرکت دادن خاصی از چوب دستی رو میخواد تا اجرا بشه. و رفرنس هم داده بود که دامبلدور و نیوت هم از این تلسم استفاده کردن، ولی هیچ جا ننوشته بود که چیه کلمه ای که میگن.
تو فیلم های جانمن شگفت انگیز
نمیدونم نوشته بود که دامبلدور و نیوت به کارش برده.
نیوت که توی جانمن شگفت انگیز 2 این کار انجام میده، اونجا که میپره تو آب تو زیر زمین خونش و میانش
خوش میکنه
و دامبلدور هم فکر کنم توی شاهزاده دورگه این کار انجام میده. بعد از این که از روی اون صخره شناکنان میرن توی غار با هری، میرن برن توی اون غار شکاف بین دوتا صخره شناکنان میرن، در میان اونجا هم فکر کنم دامبلدور اونجا استفاده.
خب بخش بعدی کلن فضا رو عوض کنیم نه، بخش بعدی در مورد کلاس در واقع همین ارتش دامبلدوره که حالا بچه ها وقتی که هری وقتی وارد اتاق نیازمندی میشه میبینه که اونجا رو آذین بندی کردن،
نوشته بود دابی کرده. آره. این کار من فکر میکردم اتاق ضروریات خودش اینجوری دیده که دیگه اشتیاق نوجوانی داره میزنه بالا. آره. بذار میسل تو بندیش کنی.
نه میسل تو که هیچی از این بنده بوده روی چمیشو بی کریسمستون پاک از هری بود.
آره. هبه هری کریسمست
میسل تو هم هری چیز میگم هری دابی گذاشته اونا.
آره عکس 4 رو ببینید، این یه دونه از این بادکنک‌ها، در واقع بادکنک‌هایی که روش نوشته هاو هری کریسمس هست، البته تو کل صفحه اون پشت صفحه بود توی چیز، گفتم دیگه یه اسکرین شات کلی نگیرم از کل کتاب. و مسئله بعدی همین در واقع داربوت نه داروش داروشا هست که اونجا لونا به هری میگه که پر از نارگله، و حالا این مشخص میکنه که لونا واقعا یه ساقی خیلی خوب توی
نه شاید
هاگوارتس میشناسه محل، یا خودش پرورش میده. حالا
نوشته بود که تنها
جنس خوب استفاده میکنه،
تنها کسایی که میدونیم که به نارگلا باور دارن لونا و پدرشن. خیلی ها باور دارن که کلن وجود نداره، یه سری ها هم میگن که وجود داشته الان منقرض شدن. بعد به این شناخته میشدن نارگلا که کلن به داروش حمله میکنن و خیلی دزده بدجنسی، حالا نمیدونم چی میدزدیدن. بعد نوشته بود که پیام امروز هم یه گزارشی داشته در مورد نارگلا که این شاید اینو اثبات کنه که بودن و منقرض شدن. و یه مجونی هم هست به اسم نارگل ساید که میتونه نارگل ها رو بکشه.
خب پس
فکر کنم تو بخش N این کتاب هم اومده بود، دو تا موجود با N داشت، یادم نیست تو این بوده.
حالا آره چک میکنه. پس این مثل اون جفنگ قبلی که
نه جفنگ نبود. یه چیز جالب هم که من خودم در آوردم این که نارگل در اصل آفت داروشه، ولی خود داروش که تو دنیای واقعی ما آدم وجود داره انگل بقیه ای داره اختاس، یعنی این انگل بله. انگل این داروش و پرندهای مختلف مخصوصا دارکوب میبره، هستش رو توی بقیه درخت ها میکوبه، بعد اون رو روی اون درخت رشد میکنه، از مواد معدنی و آب اون درخت استفاده میکنه. یه ریشه خیلی عمیقی هم توی باورهای بریتانیا داره که توی کریسمس خیلی استفاده میشه، که اگه مثلا دو نفر زیر اون داروش باشن توی باور بریتانیا، نه دنیای جادوگری که تو دنیای جادوگری ما میبینیم، باید هم دیگه رو ببوسن.
بله
توی فیلم هم همین جوری میشه.
آره دیگه داروشی روش میکنه.
اونی که تو میگی اینجا نمیشه ناکتیل نارتل نه.
دو تا آخه با موجود با انداش یادمه.
نوندو ناکتیل و نیفلر.
خب حالا
یه چیزی که هست من اینو بگم در مورد همین داروشه. داروش یا میسلتو، حالا من نمیدونم اصلا میسلتو چجوری به تبدیل شده به داروش.
من توی گوگل زدم داروش، مثلا اینکه
نه
آخه نه اصلا... واقعا گیاهی تو دنیای واقعی که خاصیت انگل تور داره.
آره نه اصلا با اون میگم این که چجوری میسلتو تبدیل شده به داروش بر اثر تغییر زبانی و چجوری برگردانه شده داروش رو من نمیدونم. اما میسلتو خودش یه واژه آنگلو ساکسونیه که به انگلیسی میشه دانگ آن تویگ، یعنی پشکلی رو شاخه. میدونی یعنی این که آره
همون دانگ بامب هم همینجا
آره دیگه پشکلی رو شاخه یا پهنی رو شاخه، دانگ آن تویگ همون بحث انگل بودن اینو داره که میره روی شاخه ای تخمشو میذاره و انگل طور به رشدش ادامه میده، این به اون اشاره داره. منتها خود میسلتو میگم انگلیسی نیست، یعنی واژه آنگلو ساکسونیه، یعنی خیلی خیلی قدیمیه. این چه جوری تبدیل شده به داروش ولی نمیدونم.
آره خب خیلی از کلمات تبدیل نشدن، ترجمه نشدن، تو هم تو این کشور بوده هم تو اون کشور از همون اول و معادل هم دیگه این گیاه تو دوتا کشور بوده.
خب اونجایی که هری با چو داره حرف میزنه زیر داروش به لونا به اشتباهی میگه لونی، که اینجا لونی کلن لونی به فرد مجنون دیوانه گفته میشه، یه مقدار از قصده، یعنی گفتن این کلمه بهتر بود که توضیح داده بشه تو ترجمه. حالا من از بچه ها پرسیدم، خشار گفتش که قبلتر اونجایی که جینی توی قطار اشتباهی به لونا میگه لونی توضیح داده میشه که فرد مجنون دیوانه گفته میشه لونی، و یه مقدارم به لونا میخوره دیگه اون آدمی که
از لونتیک میادش دیگه، این لونی
همیشه
از
تو دنیا خودشه اینا بهش
آره. اصلا گفتم مثلا این اسمش هم اشاره داره دیگه.
آره اصلا احتمالاً که معروفه توی مدرسه به این معروفه، یعنی بین خودشون که مثلا وقتی لونا نیست مثلا میخوان در موردش صحبت کنن میگن لونی، ولی مثلا جلوش یا یکی میخواد احترام بذاره مثلا هری آدم حسابی بیشور نیست مثلا نمیگه لونی، اینجا اشتباه میگه.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
خب، نزدیک کریسمس و آخرین جلسه ارتش دامبلدور قبل از کریسمس، بچه ها چیزایی که تا الان یاد گرفتن رو تمرین میکنن و مشخصاً چند بار اشاره میشه که نویل داره پیشرفت میکنه. ولی جلسه که تموم میشه، هری به خودش میاد، میبینه که خودش و چو توی اتاق نیازمندی تنهان، اما باز دوباره چو داره گریه میکنه وقتی هم که هری میره پیشش، حرف سدریک رو پیش میکشه: رها کن دختر، حداقل الان رها کن.
استفاده
خیلی رو مخه واقعا این کارش. ولی از این مسئله که حالا گذر کنم، چند اپیزود پیش یکم در موردش صحبت کردیم، میخوام تبریک بگم به هری که تونست زیر داربوت ها که پر از نارگلن اولین بوسه عمرش رو تجربه کنه.
داروش.
آره اشتباهش هم دار بود، داروش، بله ببخشید. ساعت 3 شب داشتم مینوشتم. خلاصه میخوام بگم که اینجای قصه کلن جای عجیبیه. چند روز پیش که بعد از چند وقت دوباره خوندمش، دوباره منو برد تو فکر. واقعا چند پاراگراف بعد خانم رولینگ یه جمله خیلی جالب نوشته. نوشته که نیمی از وجودش میخواست برای رون و هرمیونی بگوید چه اتفاقی افتاده است، اما نیمه دیگرش میخواست این راز رو با خود به گور ببرد. این جمله خیلی چیز خاصی نیست، ولی من خیلی دوستش دارم، یعنی خیلی عجیب میفهممش. یکی از طلایی ترین جمله های کتاب هاست واقعا برای من. چقدر خانم رولینگ خوب تونسته حس بعد از اولین بوسه رو توصیف کنه. وقتی برای بایوکست کتاب زندگی نامه افراد مختلف رو میخونم، بعد مثلا میرسم به بخشی که حالا در مورد اولین عشقشون و اولین بوسهشون صحبت میکنم، یاد این جمله خانم رولینگ میفتم که احتمالاً اون طرف هم وقتی میخواسته تو کتابش مثلا در مورد این تجربهش بنویسه، خب خیلی تجربه خاصیه و احتمالاً با خودش خیلی فکر کرده که اینو بنویسم یا ننویسم، این بین خودم و اون طرف مقابل میخوام تو گور ببریم این خاطره اون روز رو یا اون شب رو، یا اینکه دوست دارم شیرش کنم، مثلا با دوست نزدیکم شیرش کنم یا با چنان طرفدارام برای اون افراد معروف که میگم شیرش کنم. خلاصه این جمله ها رو خیلی خوب من میفهممش، خیلی حس عجیبی به هم میده. میدونی چی میگم؟
آره؟
وارد یه دنیای دیگه.
هرماینی با حالت تقریبا ترحم آمیزی به هر دوی آنها نگاه کرد و گفت: یعنی درک نمی کنین چو الان چه حسی داره؟ هری و رون با هم گفتند: نه. هرماینی آهی کشید و قلم پرش را زمین گذاشت. خب مشخصه که به خاطر مرگ سدریک خیلی ناراحته. از طرف دیگه احتمالاً کمی احساس سردرگمی میکنه، چون قبلاً سدریک رو دوست داشت و حالا هری رو دوست داره و نمیتونه بفهمه کدومشون رو بیشتر دوست داره. بعدش احساس گناه پیدا میکنه، چون فکر میکنه حتی اینکه هری رو ببوسه توهینی به خاطره سدریکه و نگران میشه که اگه با هری وارد رابطه بشه بقیه پشت سرش چه حرفهایی ممکنه بزنن و احتمالاً در کل نمیتونه پیش خودش تصمیم بگیره که چه حسی نسبت به هری داره، چون هری کسیه که وقتی سدریک کشته شد پیش سدریک بود. برای همین تمام این احساسها براش گیج کننده و دردناکه. آها راستی، از این هم میترسه که از تیم کویدیچ ریونکلا بیرونش کنن، چون این مدت خیلی بد بازی کرده. بعد از پایان این نطق سکوت نسبتاً بهت‌آلودی برقرار شد. بعد رون گفت: یه آدم نمیتونه همه اینها رو با هم احساس کنه، میترکه. این که تو طیف احساساتت قده یه قاشق چای خوری دلیل نمیشه که بقیه ما هم اینطوری باشیم. هرماینی با لحن گزنده این را گفت و دوباره قلم پرش را برداشت. هری گفت: خود چوپیش قدم شد. من حاضر نبودم شروع. یه جورای خودش اومد سمتم. بعدش هم تا چشم رو هم گذاشتم دیدم داره تو بغلم گریه میکنه. نمیدونستم چی کار کنم. رون که از تصور حرفهای هری هم مضطرب شده بود گفت: تو تقصیری نداشتی رفیق. هرماینی گفت: کافی بود باهاش خوش رفتار باشی. بعد با نگرانی سرش را بالا آورد و پرسید: باهاش خوش رفتار بودی دیگه، نه؟ هری که گرمای ناخوشایندی بر چهره اش هجوم آورده بود گفت: خب تقریبا. یکم آهسته زدم پشت کمرش. قیافه هرماینی طوری بود که انگار با دشواری زیاد میخواست جلوی خودش را بگیرد تا چشمهایش را در حدقه نچرخاند. گفت: خب به گمونم میتونست بدتر هم باشه. حالا باز هم میبینیش؟ هری گفت: خب مجبورم نیستم.
خلاصه هری نمیتونه تعامل کنه، خیلی مختصر به بچه ها میگه که چی شده. در واقع هرماینی یه جوری از زیر دهنش کشید بیرون، چون حد زده بود که همچین اتفاق
بشه. از زیر زبانش.
من اینم باز دوباره
متاسفانه باید اعلام کنم که گویا خشایار هم از همون چیزی که لونام خودش گفت میزنه زده اومده دیگه.
شاید دیشب که داشتم مینوشتم احتمالش هست. خلاصه هرمانی در ادامه وقتی که میبینه این دوتا پسر ها اصلا نتونستن شرایط چو رو درک کنن، براشون تو یه جمله خیلی طولانی احساسات چو رو تشریح میکنه. اینکه حالش به خاطر مرگ سدریک بده، از وجدان بودن با هری رو داره، نمیدونه چجوری با این رابطه کنار بیاد و بقیه چی میگن. توی کویدیچش هم بازیش بد شده و شاید از تیم بندازنش بیرون و کلن از اینجور چیزا. بعد این پسرا پشماشون ریخته از اینکه این همه احساس مثلا چجوری توی یه نفر هست، که واقعا هم حق دارن به نظر من متوجه نباشن. فقط شاید هرماینی به عنوان یه دختر میتونه شاید چو رو درک کنه، نمیدونم. این حرفی که چون ببین هم هری هم رون، نمیخوام اینو بحث جنسیتیش بکنم، ولی واقعا خب احساس درکی که دخترها از احساسات دارن خیلی فرق میکنه با درکی که پسر رو دارن. و به خاطر همین هم که توی سیزن پیش هم صحبت کردیم سر همون فصل در واقع جشن رقص، اینجا هم میبینید که وقتی که هرمانی میگه که واقعا متوجه نیستین، جفتشون با هم میگن نه، برای اینکه واقعا جفتشون نمیفهمن همچین حسی رو. و منم بیشتر خودم تو طرف هرینا،
بحث تجربه است به نظرم بیشتر تا بحث جنسیت. یعنی هری و رون جفتشون هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارن. ولی هرمیونی داره حتی به صورت مکاتبه ای.
البته یه بحثی هم ببخشید
که همینجا اشاره احتمالاً از قصد همینجا اشاره میکنه.
آره حتی به صورت مکاتبه یه معاشرتی رو با یک نفر داره، این دو نفر عملاً ما هیچ کس معاشرتی ندارن.
آره.
یه بحثی که هست یکم هم به جنسیت برمیگرده.
آره، آره.
همین که تو داشتی میگفتی مثلا پسر چقدر پیش میاد که بره مادرشو بغل کنه، پدرشو بغل کنه، یه چیزی که هست میگن دوستی بین دخترها عمیق‌تره به خاطر اینکه در مورد احساساتشون صحبت میکنن.
پسرا
اصلا در مورد احساساتشون صحبت نمیکنن که بخوام بقیه رو درک کنن. چقدر مثلا 10 تا حس رو داره با هم تجربه میکنه و همین روم براش عجیبه که چجوری منفجر نمیشه.
نه خب واقعا که خب این که هست، خانم ها اغلب همشونو نمیتونیم بگیم که
نه منم میگم میشه.
نه نه من میخوام که داستان نشه.
منم برای همین میخوام که داستان نشه.
من منظورم همین بود، باور کن
لطفا داستان نشه.
خانم ها اغلب احساساتشون رو تره، سطح تره، یعنی دسترسی راحت تری به احساساتشون دارن و راحت ترم میتونن بیانش کنن تا آقایون. آقایون یه خود عمیق ترم و خیلی سخت دسترسی، هرچند که اینجوری نیستش که واسه همه آقایون باشه و اینکه هرگز همین کارو نکنن، ولی خب خانوما خیلی راحت تر با احساساتشون کلنجا میرن. کما اینکه من خودم دو سه تا اپیزود قبل تر بود که گفتم اصلا هرمیونی در کنار هری نماد خرد، رون نماد احساسه، یعنی تصمیما و حرفایی که رون میزنه به هری، مشورت هایی که رون به هری میده مشورت های احساسی هستش و هرمیونی مشورت های خردمندانه و منطقی و عاقلانه تر هست. اما انگار توی این یه موضوع عوض میشه جاشون دیگه، رون مشورت های کس و شعر میده و هرمیونی مشاوره های احساسی و شناختی میده دیگه. در واقع بیشتر
از این بخش هنوز رد نشده. من یه چیزی رو بگم، من واسه اینکه این واسه این اپیزود آماده بشم شروع کردم به نسخه صوتی فارسی رو گوش دادن که فصلهای بعدش هم گوش کنم که اگه نکته‌ای بود به این فصل درش بیارم و سریعتر نسخه صوتی پیش میره دیگه، آدم همه جوری میتونه گوشش کنه. به این تیکه که رون داره از هری میپرسه و هری جواب میده رو ترجمهش رو که داشتم گوش میکردم ذهنم هزار راه رفت که اینا تو اون اتاق دقیقاً چیکار کردن، چون کلماتی استفاده کرده بود که
آره.
یعنی میشه همه چیزو تصور کرد. با هم صمیمی شدین، بهش محبت کردین
و مثلا
باز ترجمه بعد اومدم ترجمه فارسی رو دوتاشو هم پرتغال و هم تندیس رو گذاشتم رو به روم، دیدم یکی از این که بدتر رفتم کتاب انگلیسی رو آوردم پهنش کردم، دیدم نه فقط یه بوسته کوچیک
همش بوده. کیس بوده در همش اون صمیمی شدین و محبت کردین و انگول کردین و
فقط همش کیس بوده.
همش کیس بوده
میشه به توفتوف هم اشاره
آره کنی. اینو خواستم
نوک نوک
ترجمه خانم این جدیده رو پرتغالا که چک کردم
خانم جدیده
نشته بود که
مقدس
این تیکه که رون میپرسه چه جوری بود اون بوسه، هری میگه وت خیس توی ترجمه خانم مقدس نوشته بود پر از مف مف بود. بعد من الان اومدم بهش ایراد بگیرم گفتم خب شاید مف مف یه کلمه یه که تو فارسی هست، رفتم تو آبادیس و واژه یاب رو نگاه کردم همچین کلمه مثلا نداریم و مثلا سحر گفتش که خب شاید قبل از ضبط گفت شاید مثلا چون قبلش به جای کیس از صحبت استفاده کرده میخواسته بگه که صحبتشون پر از مف مف بوده
به خاطر اینکه این داشته دماغش رو میکشته بالا چون گریه کرد، نمیشه صحبتم خیلی خیس بود.
میتونستی معادل بهتری پیدا کنی. حالا مثلا من نمیگم که صحبتم خیلی آب‌آور بود یا هر چیزی
واقعا خب،
ولی میتونستی معادل بهتر از موف پیدا کنی.
موف یا موف
ام چیز میم بالاش او یه ف
موف باز. حالا مثلا من دیدم که به این به این کار رو کردن میگن موف کشیدن موف، ولی واف داره موف
با آره دیگه با
اون واف داره
زمه با اون
بله با زمه
او آقا او زمه چی الان یاد شیب ابی طالب میافتاد
او خیلی تجربه کثیفی من داشتم تو اتوبوس گوش میکردم خدا اینا چه گفت. بعد تازه این تو سه بخش بود این فصل توی سه پارت کتاب صوتی بود، بعد دقیقا اون تیکه که تموم میشه بخش دوم که صوتی تموم میشه اون جمله آخری رو تو ترجمه حذف کردن که هری اونقدر به چو نزدیک بود که میتونست قطرات اشک رو پلکش رو ببینه و اینجا این جمله حذف شده بود تو فارسی و میرفت توی پارت بعدی وایسه و من اونجوری بودم که خاک تو سرم. همین دیگه.
آره ولی اتاق نیازمندیه و حالا اینا از فرصت استفاده نکردن احتمالاً. نمیدونم ولی بیشتر واقعا آدم به این خیلی چیزا فکر میکنه، به خصوص بعد این که میگه خیس بود. خیلی ذهن آدم هزار تا جا میره. خلاصه بالاخره میرن که بخوابن و هری میگیره میخوابه. اول یه سری خواب چرت و پرت از چو میبینه، چیزی که نشون میده اونم ذهنش درگیر این رابطه است، این که اصلا چجوری باید باهاش کنار بیاد. البته اشاره‌های زیادی میشه از چو دوباره به سدریک که هم توی این خواب و کلن نشون میده که این مسئله، این که این چو انقدر حرف سدریکو میزنه خیلی تأثیر گذاشته روی هری. ولی خب خیلی زود خواب هری تبدیل به یه چیزی شبیه به خواب همیشگی این چند ماه اخیرش میشه.
این چون بحثش مهم میشه، من یه نکته دیگه هم در آورده بودم بگم. اون تیکه که هری میگه که تصور سیروس با کریچر اینه که ترقه بتر کنن، ترقه نیستش. یه فرهنگی توی کریسمس که بهش میگن پولینگ کراکرز، که یه شکلات کاغذیه که میشکننش، توش یه سری جایزه کوچیک و سوال و مثل جرأت حقیقت تور داره، یا جواب میدن جایزه‌هاش مال یکی از طرفین. ولی توی آره توی ترجمه‌اش بود که با هم ترقه میترکونن همین ادامه‌ی اون بحث.
بله خیلی ممنون. و خیلی اصرار دارن که تغییر بدن این همه چیزا رو، برای اینکه پانویس نکنه. فکر کنم برای اینکه پانویس نکنه.
حتی خانم آرزو مقدس پانویس اینو آورده بود، ولی اونم پانویس کاملی نبود و حتی خطا میداد.
خیلی هم عالی. آره خلاصه خواب هری دوباره تبدیل میشه به همون چیزی شبیه به خوابهایی که توی این چند ماه اخیر دیده، دوباره همون راه رو با اون دری که تهشه. ولی این بار یه ذره اوضاع فرق میکنه، چون راه رو خالی نیست، یه مرد آشنایی اون ته جلوی در نشسته داره چرت میزنه.
نه دیگه
فرق میکنه دیگه.
نه دیگه نه نه
ببین
نه
نه خالی بود.
نه نه اصلا نوع خوابی که داره میبینه فرق میکنه، اصلا راه رو نمیبینه هری، اصلا در تاریک نمیبینه،
داره یه خودش یه مردی رو میبینه.
اصلا ولی متوجه میشه همونجاست.
نه 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 کجا اشاره میکنه که همونجاست؟ این خواب آقا کتاب کجا اشاره میکنه؟
وارد دفتر میشه که اون آقای ویجلو پشت میز میبینه. در اصل نگینی یه وظیفه دیگه ای داره فکر کنم.
نه اصلا دفتر هم نیست، همون راه داره. درست میگه، ولی هرینو تو اون خوابه نمیبینه. هرینو تو داری کاملا اشتباه میگی، هری تو خواب نمیبینه که اون راه رو اون در رو نمیبینه. هری بعدن میفهمی که آقای ویزلی جلو اون در نشسته بوده تو خوابش که ماره نیشش زده. هری اینجا اصلا نمیدونه. و اصلا دقیقاً و دقیقاً نه اصلا ببین دقیقاً اینه هاشش، ببین من اینجا نوشتم شکل خواب، اصلا تفاوت این ماجرا این شکل خواب است. اینجاست که هری باید، اینجاست که هری نمیتونه متوجه بشه که این چیزی که داره میبینه با اون خوابایی که میدیده فرق میکرده. چون هری در واقع اینجا خواب نمیبینه، هری اینجا خوابش این چیزیه که داره
استریم داره میبینه.
هری اینجا خوابش اون چیزیه که داره در مورد چو و هرماینی میبینه. اتفاقات نگینی خوابش رو برهم، یعنی خوابش رو پاره میکنه، تصاویر دیگری پخش میشه در ذهن هری. چون اصلا این خواب نیستش که واقعیته، ببخشید خواب نیستش واقعیته. و تفاوتش اصلا همینه. حالا نمیدونم تو کتاب هست یا نه، جمله‌ای که اصلا لوسیوس مالفوی به هری میگه دیگه، میگه باید یاد بگیری فرق بین خواب و واقعیت چیه.
ببین اینجا آخه داره میگه که داره میخزه بین اشیاء آهنیه که داره میدرخشه توی توی تاریکی روی سنگ سرد و
به در تاریک و راه رو آشنا اشاره میکنه. به در سیاه و راه رو آشنا
نه
اشاره میکنه. تفاوتش همینه دیگه. هری هر شب خواب یک راه روی تاریک با یک در سیاه رو میدید که دلش میخواست بهش برسه.
میگه که مردی رو دید که زنده است جلوی دری نشسته ته راه رو.
آره آشنا. اینجا هری متوجه میشه این همون دره، بعدن متوجه میشه.
نه ببین آقا، جلوی دری در راه رو نشسته است.
میدونم همینو دارم میگم دیگه، میگم اینجا متوجه نمیشه که این همون در است که همیشه
میگم. منم حرفم همین بود دیگه. خب تو اول جملت اینو نگفتی که نه داریم صحبت میکنیم، محاکمه نیستش که. میگم خب تو تفاوت ماجرا اصلا اینه.
بله درست.
بعد این که مهم بودن این خواب اینه که ببین چرا همه این اتفاقات داره میفته. اولا که ولموت اینجا توی جل نگینیه، خود ولموت تو جل نگینیه، یعنی این اتفاقات رو ولموت داره رقم میزنه صرفا نه نگینی. خب این یک. دو این که هری خودش امشب سرشار از دغدغه هاست و انقدر احساسات انقدر درونش جریان پیدا کرده، ما نمیتونیم بگیم هری امشب خوشحاله. در بخشی از خودش هیجان زده است به خاطر در بخشی از خودش هیجان زده است به خاطر اتفاقی که بین خودش و چو افتاده. به هر حال تجربه اوله و خیلی میتونه اثرگذار باشه مخصوصا توی اون سن. و از طرف دیگری حرفای هرماینیه. خب ما شکل خواب و نگاه چو داره میگه سدریک مثلا انقدر شکلات قورباغه‌ای به من داد، بعد یوهو چو تبدیل میشه به هرماینی میگه تو بهش قول دادی دیگه باید بهش بدی، اصلا نه یه چیز بهترم باید بهش بدی، باید مثلا بیا آزرخشش تو بده. ببین داره نشون میده که هری یه بخشی از درگیری های خودش چوه، یه بخشی از درگیریش حرفای هرماینیه، خیلی سردرگم و احساسات گمی داره که یوهو این اتفاقات میفته. چرا؟ به خاطر اینکه خب اون ثباته چجوری بهش بگم، ثبات کالبدی الان در ولموت وجود نداره. ولموت دوتا جانپیچ زنده داره، بعد خودش الان وارد یکیشون شده.
انگار همه این سه تا طرف این مثلث همشون
دارن اونو
ضعیفن، اون توانایی مقاومت رو ندارن.
دقیقاً. یعنی تو مثلا فکر
دیوارای ذهن پایینه،
اصلا مثلا فکر اون تیکه روحش که توی گردن بنده توی موجود جاندار بود اونم احتمالاً میدید.
آره.
یا اونی که توی فنجون هافلپافه یا و و و آره. هر کدوم این اگر جاندار بودن میتونستن این اتفاق رو ببینن، چون اون ثبات کالبدی درون ولموت الان وجود نداره دیگه. داره. مثل اون موقع که هری پارسال خواب ولموت رو میدید به خاطر اینکه یک کالبد موقت داشتش دیگه، مثل نوزاد بودش، اونم کالبد با ثباتی نبود دیگه، موقت بودش. و خب این اتفاقات رو هری میبینه. چیزی هم که میخواستم دوباره اول این خواب در ادامه حرفم بگم اینه که این داره پرواز میکنه، مارا در جریان هستید که
نمیخزه رو زمین.
نه میگه دیگه، ببین اولش میگه که او در میان میله های فلزی درخشان در فضای تاریک و سنگی در هوا جلو میرفت. خب بعد میگه تالاپی افتاد روی زمین، درست میگم؟
نمیدونم اصلا به این نکتهش توجه نکردم. خب. که داره پرواز میکنه.
میدونم به تو چی میگم. اینو یه نفری از دور داره هدایت میکنه توی وزارت سحر و جادو، میرسه تازه توی اون راه روه اونجا ولش میکنه روی زمین. میگه که تالاپی افتادم روی زمین، بدنم روی زمین میخزوندم و جلو میرفتم، تاریک بود، اجسام رو به صورت درخشان میدیدم.
حالا من فکر کنم که مار سرش رو میگیره بالا منظورش بوده که بعد میخوامونه زمین آره دیده نشه.
آره منم همینجوری
من میگم، چون قشنگ اشاره کرده دیگه، روی زمین ولو شد.
آره.
آره.
من فکر میکردم مثلا اینجا هدف نگینی همون ولدمورت صرفا آقای ویزلی بوده، ولی الان که دوباره خوندم فهمیدم که نه، این یه هدف دیگه ای داشته. ویزلی اومده دفاع کنه بعد به ویزلی حمله کرده.
این میخواسته بگه درو وا کنه.
ویزلی من که خواب نبود.
نه پا میشه چوبشو برمی‌داره.
خب نه اصلا این میخواسته بگه درو وا کنه،
ولی هوس میکنه نیش بزنه.
آره این میخواسته بگه درو
دفاع از خودش نوشته بود.
خب نه اصلا این میخواسته درو وا کنه، بعد که میبینه اصلا ببین شاکی میشه، میبینه یه نگهبان دوباره اونجاست دیگه. بعد آقای ویزلی هم زیر شنل جادوئه. منتها این ماره داره میبینه، چون مار به صورت انفراد میبینه دیگه، گرما رو میبینه.
فکر کنم اینو که گفتی داره پرواز میکنه طبق برداشت من درست نیست، چون نوشته که اون داشت میخزید بین
به خزیدن
بین
میل. اینجا میدونی چی نوشته؟ بدن گرم قدرتمند و او در میان میله های فلزی درخشان در فضای تاریک و سنگی در هوا جلو میرفت،
ولی اینکه تالاپی میفته پایین.
بعد میگه که روی زمین ولو شد. خب یعنی ببین
نه میگه که داشت میخزید بین همین اجسام،
یعنی به خزیدن قشنگ اشاره کرده
روی، آره گلایدینگ میشه خزیدن، آره خب دیکشنری هم چک کردم
خب
و روی شکمش خوابیده بود. He was flat against the floor.
خب پس با منتظر ترجمه بهتری از کتاب باشیم.
ممنونم از مترجم دوباره که کلن یه چیز دیگه ایمون تو ذهنمون بود و
حواسیش کرد.
نه نه پرواز نه میدونم
آخه اون مار 3 متره چند متره چجوری
دارم؟ 6 متر باسیلیسک بود. نه منظور اینه که این از دور یکی چیزش کرده به چیز وینگاردیوم لویوسا بود چی بود باشه.
بعد اصلا سر اون هوابه قسمت کتاب آخره میشه این تصور رو داشت که رو هوا میتونه، یعنی جادوی ولدمور داره که اینو ببره رو هوا.
ببخشید اینو میخواستم بگم، این میبینتش که جلو در نشسته اصلا میبینه نگهبان داره شاکی میشه.
آره وگرنه میخواسته
یه مرضی یه خونی بده به این نگهبانه تا اینکه میبینه بلند شدش اینو دیدش دیگه میخواد چوب دستشو در بیاره دیگه حمله میکنه.
و اینکه بعد خیلی خیلی با حرص هم نوشته خانم رولینگ اون مدلی که نوشته خیلی خیلی جالبه، اصلا
سیاهه دیگه، سیاه خیلی نوشته،
خیلی قشنگ نوشته. بعد با ولع داره نیش میزنه و بعد میگه این خونش نمیدونم اصلا یه مدل جالبی. حالا عکس پنج هم ببینین که دقیقا همین اتفاق و یه جورایی تصویر سازی کرده، خیلی جالبه. بله. اون دو صفحه کتابم اصلا مشکی شده، خیلی خیلی قشنگه. و خب هنوز در مورد خواب میخوای صحبت کنی در مورد بعد خواب؟
نه نه خوابه. ببین ما توی فصلهای قبلی میدیدیم احساسات ولدمورت در هری نقش میبنده توی بیداری خب، ولی این ماجرا متفاوت با اونه دیگه. اونجا هری در ذهنش میتونست احساس کنه که ولدمورت مثلا عصبانیه، ناراحته، خوشحاله یا هر چیزی. الان دیگه نه، الان میگه هری، ببین اصلا جمله رو نمیشه، هری زبانش را در آورد، هری بوی خون را در هوا حس میکرد. ببین اینا رو دیگه، اینا دیگه حساییه که خود هری داره میکنه. به خاطر همینه که میگم این به خاطر به ایمون دلیلیه که اون بی‌ثباتی کالبده اتفاق افتاده و دیگه چیزی فراتر از احساسات داره بین اینا شیر میشه.
من چیز بگم، ببین این که میگی بی‌ثباتی، من فکر می‌کنم این بی‌ثباتیه چی کلمه که به کار بودی، بی‌ثباتیه کالبودی که هست مربوط به خود در واقع همین ولدمورت، تام ریدل و هری، یعنی ماره اینجا غالب میشه، یعنی ولدمورت رفته تو اون قالب که بره یه کار دیگه‌ای بکنه خب، ولی اون لحظه ماره غالب میشه، یعنی ماره اوکیه، این دوتان که اوکی نیستن.
من بحث این که چه اتفاقی افتاده
اینجا تبدیل
که
به مار میشن نه. این دوتا
من نه من دارم بحث این رو میکنم که چه اتفاقی افتاده که هری داره چنین چیزی رو به آره این شکل تجربه میکنه، نه اینکه چی شده که هری داره تجربهش میکنه.
خب من اینو دارم،
یعنی اون بی‌ثباتی
حرفا میزنه،
آره اون بی‌ثباتی کالبده به خاطر اینه که خود ولدمورت الان کالبده باثباتی نداره. کالبوت آدمیزاد نیستش که،
آره
کالبد یک جانور دیگه است، به خاطر همین هری هم داره تجربهش میکنه.
آره حالا خلاصه هری تو همین وضعیت توی خوابه و مشخصا یعنی مشخصه که خیلی بیتابه و اونایی هم که از بیرون دارن میبینن انگار متوجه میشن که هری داره یک مثلا تجربه بدی رو، یه چیز بدی رو تجربه میکنه و حالا رون صداش میزنه بیدارش میکنه. و اینکه اینجا به تنها چیزی که هری فکر میکنه در واقع آرتور ویزلیه، یعنی که هرچی بقیه حرف میزنن هی هری تاکید میکنه به روم، میگه که بابات به بابات آسیب رسیده، مثلا هی حرف آرتور ویزلی رو میزنه. و بعد نویل که حتی میره مگناگل رو میاره، باز هری هی تاکید میکنه که یه حمله اتفاق افتاده، یعنی اینجا مطمئنه که این چیزی که دیده یه چیز واقعیه و یه تجربه، یه استریمو در واقع داشته میدیده، لایف داشته واقعا میده، هیچ چیز دیگه ای نمیتونم
میذارم.
و اینجا مگاناگل یه حرف خوبی که میزنه، میگه که مثلا هری من بهت اعتماد دارم، میدونم که داری درست میگی، ولی باید که در واقع بریم پیش مدیر. و هری رو برمیداره میبره پیش دامبلدور.
فصل تموم میشه.
بله.
حتی اینجا هم چیزه دامبلدور یه به چشمای هری نگاه نمی کنم، جالب بود.
آره
همین. که جلوتر میگه
مال فصل بعد دیگه.
آره مثلا جلو گوش دادم.
اینجا اینجا مگانگل که میگه من حرفتو باور میکنم پاتر، تموم میشه.
حرف باور میکنم بعد
من جلو رفتم.
لباس
شامتو بپوش بریم پیش مدیر.
پیش مدیر.
واسه اینم این همه تلاش میکنه، مگانگل رو همه سرکشش رو میذاره. بگین مگانگل.
خیلی سخته ولی میگم
همین دیگه. یه نکته دیگه هم بود این که رولینگ قدرت قلمش زیاده، که تو فصل قبلی میاد فرهنگ یه جانور رو کامل، قولا رو کامل میاد توضیح میده، اینجا میاد باز جانور کامل دیگه رو کامل توضیح میده، اسرارلا رو. همین.
بله.
نکته ای ندارم، تمام شد.
خیلی ممنون.
بیست دقیقه مثلا اضافه هست موندی.
آره کلی نکته گفتی، مرسی.
خواهش میکنم.
مرسی از شما دوستای عزیز که تا اینجا اپیزود با ما همراه بودین. من فقط می‌خواستم از دوست عزیزمون نکیسا تشکر کنم بابت حمایت مالی که از ما داشته. نوشته می‌خواستم یه خسته نباشید جانانه بگم به تیم لوموس و خودم که بالاخره بعد از 3 ماه دارم بهتون میرسم. پر انرژی باشید همیشه. مرسی نکیسای عزیز و همه شما دوست عزیز که از ما حمایت می‌کنین. ما امروز زیاد وقت نداریم. خدافظ.
من فقط یه چیزی بگم، دو تا دوست به مشترکین کانال یوتیوب ما اضافه شدن، دو تا سارا توی دو هفته اخیر به مشترکین چنل یوتیوبمون اضافه شدم. دمتون گرم، مرسی. میدونین که اگه مشترک چنلمون بشین زودتر میتونین اپیزودها رو تقریبا 24 ساعت زودتر میتونین اپیزودها رو توی یوتیوب ببینید و در جریانش قرار بگیرین. ضمن اینم که خب حمایت مستقیم از ما میکنین.
ولی نکته خیلی فشردم بگم که یکی نوشته بود زاخاریس تو ابری درسته، ما خبر نداشتیم هری پاتر به زبان ابری نوشته شده.
اگه منظورتون اون به اون اشاره هستش که کردم که اینا خانواده یهودی هستن، خانواده یهودی یعنی که دارن توی انگلیس زندگی میکنن با زبان انگلیسی.
کتابم آخه انگلیسی،
کتابم انگلیسی، نویسنده هم بریتانیاییه، هیچ عامل یهودی هم در ماجرا دخیل نموده، هیچ کدوم هم تلاویف زندگی نمیکنه.
مرسی ازت.
خب منم صحبت خیلی ندارم، فقط این که امروز صبح یه گزارشی خوندم که امیدوارم گزارش یعنی خیلی درستی نباشه، فقط امیدوارم.
ولی هست.
حالا
متاسفانه هست
ولی خب میخواستم حالا این اپیزود رو تقدیم کنم به نیکا شاکرمی. همین.
مرسی و مراقب خودتون خیلی باشید این روزا. خداحافظ. خب مرسی که تا اینجا با همون بودیم، رسیدیم به آخرین فصل، آخر فصل 21 محفل ققنوس و هفته دیگه با فصل 22 در خدمتون هستیم. من فقط از همه رفقایی که تا اینجا با همون همراه بودن تشکر میکنم و از حسین غریبی، حسین احمری و متین آبان عزیز مثل هر اپیزود تشکر میکنم که کمک میکنن که لوموس بهتر دست شما برسه. همین، مرسی، تا هفته دیگه.
آره از طرف منم خدافظ. ممنونم از عیاض با نکته‌های قشنگی که گفت، امیدوارم بیشتر ببینیمش توی لوموس. خدا نگهدار.
احتمالاً بیشتر ببینین دیگه،
ممنون
ثابتی میشه. از طرف منم خدافظ.
خب مرسی از عیاض و حالا مثل میلاد که هر اپیزود میگه، مرسی از شما و اگر که دوست دارید از ما حمایت کنید، حمایت مالی کنید به صورت کاملا اختیاری، میتونید از لینک هایی که توی توضیحات اپیزود هست، نه خب باید تاکید کنیم که اختیاریه، توی توضیحات هست میتونید از ما حمایت مالی کنید به صورت ریالی و اگرم به صورت دلاری میخواین این کار رو انجام بدید به صورت ارزی از طریق دکمه سوپر تنکس یوتیوب، از اون میتونید استفاده کنید. مرسی، خدافظ.
خدافظ.
نقصه.